بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه محمد. و على عطرته الطاهرین و لعن الدائم على اعدائه مجمعین و لعن الى لقاء یوم الدین. آمین یا رب العالمین. و اما بعد، در باب رحمت خدا صحبت می کردیم، اون هم به بهانه ماه مبارک رمضان، اون هم به این جهت که پیغمبر ما فرمودند که قد اقبل الیکم شهر الله به رحمت، مردم ماه مبارک رمضان با رحمت به سوی شما آمده. برای این لازم بود که رحمت رو قدی راجب صحبت بکن. واژه رحمت رو معنایش رو وقتی انتساب به خدا میده این گفتیم شد احسان، لطف، بذل، بخشش، و این هیچ پیش نیازی ندارد به خلاف انسان. وقتی دلسوزی و رحمت از ناحیه انسان بخواد اتفاق بیفته، لازمش اینه که اول دلش بسوزه، یه تأثری پیدا بکنه و بعد احسان بکنه. اما خداوند در مواجهه با امور نیاز نداره که دلش بسوزه، چون انفعال است، انفعال از ذات مقدس حضرت حق مبرراست وجود نازنینش از چنین تأثیر و تأثری. لیکن نهو بر این که رحمت 170 بار در قرآن تکرار شده، 114 بار در سوره های قرآن تحت عنوان بسم الله الرحمن الرحیم، و 56 بار هم به صورت مشتقات در سایر آیات قرآن کرد. و در مقابل رحمت که واژه غضب هستش، غضب 23 بار در قرآن کریم تکرار شده، و این نشان دهنده ظهور و تجلی رحمت حضرت حق که بیشتر. آنگاه در باب ویژگی های رحمت حضرت حق بحث شروع کردیم. عرض کردم که رحمت از ناحیه خداوند اولا صدورش واجبه، کتب علی نفسه الرحمه، بر خودش واجب کرد. دو، رحمت خدا اندازه نداره، حد و حصر نداره، بی نهایت. این رو هم عنوان سعه و وسعت رحمت بیان میکنه. فقال ربکم ذو رحمت واسعه وسیعه. اینجور نیست که مثلا یه حدی رو داشته باشه، میگه آقا من رحمتم 100 درجه است، من رحمتم 1000 درجه است، رحمتش بی نهایت. این دو ویژگی رو صحبت کرد. سومین ویژگی که وجود داره برای رحمت خدا این است که اسباب ترحم حضرت حق زیاده، متعدده. اینجور نیست که 4 تا 5 تا باشه. به وجود نازنین حضرت زین العابدین علیه السلام از طرف حسن بصری، اول دشمن امیرالمومنین علی علیه السلام، حالا اگه اولی نباشه یکی از دشمنای امیرالمومنین و بعد هم دشمنه. حالا من نمیدونم این متصوفه چه عشقی به علی دارن که قطبشون حسن بصریه، این تصوف چه مشکلی دارن که قطبشون حسن بصری. ما باش میونه ای نداریم، چون انی سر مولد من سالمه کن. ما یه قاعده داریم، یه شاخصه داریم، قطب ما امیر المومنینه. هر کی با ایشان خوب بود ما هم باش خوبیم، هر کی با ایشون خوب نبود ما هم باش هیچ کاری نداریم. این در همه در واقع صنوف برای ما جاری است. حالا به وجود نازنین امام زین العابدین علیه السلام، گفتن آقا حسن بصری این جمله رو میگه: لما قیل له یوما، یه روزی به امام علیه السلام این نکته گفته شد، ان الحسن البصری قال، حسن بصری این جمله رو گفت که لیس العجب من هلک کیف هلک و انما العجب من نجا کیف نجا. تعجب نکنید از اینکه مردمان هلاک شدن، اونایی که هلاک شدن تعجب نکنید چرا هلاک شدن، چون اوضاع اوضای خیلی سختیه، خیلی سخته. لذا در این اوضای سخت خب طبیعتاً بیشتر مردم زمین میخورن و هلاک میشن. حالا اگه 4 تا 5 تا نجات پیدا کردن خب اون یه مقدار آدم تعجب میکنه. حسن بصری اینو گفت. حضرت فرمود ولی انا اقول من میگم، یعنی من به عنوان 4 رومین جانشین برحق پیغمبر دارم این حرف رو میزنم، یعنی من تمام خصوصیات پیغمبر رو غیر رسالت دارم، اسمتش را، وجوب اطاعتش را، علمش را، هر اون چی که پیغمبر داره من دارم. من فقط صاحب شریعت نیستم، من حافظ شریعتم. اما من میگم وجود ناظرین از ذهن العابدین میفهمه. انا اقول، اما من چی میگم؟ میگم لیس العجب ممن نجا کیف نجا. من تعجب نمی کنم در این اوضاع آدمایی که نجات پیدا میکنن چرا نجات پیدا کردن، بلکه تعجب من اینه و انما العجب و من هلک کیف هلک. من تعجب میکنم از این مردمی که هلاک شدن چرا هلاک شدن با این همه اسباب رحمت خدا. یعنی امام علیه السلام می‌فرماید در اوضاع جهانی نباید کسی هلاک بشود، چون خداوند علی گرا برای بروز و ظهور رحمتش بهانه‌های متعدد قرار گذاشته. این همه بهانه، ماه رمضان تمام میشه با تمام ید و بیضا که تمام میشه، می‌فرماید مایوس نشید عرفه، یعنی بلافاصله جایگاه بعدی رو مشخص میکنه. مایوس نشید شب جمعه، مایوس نشید صادقانه پیش من آمدن، هر کی که باشه. اسباب ظهور و تجلی حضرت حق هم متعدده. این سومین ویژگی رحمت خداست. چهارمین ویژگی که برای رحمت حضرت حق بیان میکنه این است که همه چیز را فرا گرفته، همه چیز و همه کس شمولیتش نسبت به تمام عوالم وجوده. عوالم وجود چند تاست؟ 4-5 تاشون من تو میشناسیم، اما حقیقتاً چند تاست نمیدانیم. ولی بر اساس برخی از روایات میگن عوالم وجود به اندازه حروف آیه شریفه بسم الله الرحمن الرحیم که حروف تکراریشو که حذف بکنی عدد 19 باقی میمونه. میگن عوالم وجود 19 عالمه. آقا حضرت حق در تمام این عوالم سعه در واقع رحمت دارد. هر کی در این عوالم زندگی میکنه مشمول رحمت حضرت حقه. الذین یحملون سوره مبارکه مؤمن آیه 7 الذین یحملون العرش و من حوله یسبحون بحمد ربهم و یؤمنون به و یستغفرون للذین آمنوا. حالا این تیکه آیه ربنا الله وسعت کل شیء رحمتا و علما. رحمت حضرت حق وسعت دارد، یعنی همه عوالم وجود رو میگیره. در سوره مبارکه اعراف آیه 156 بیان مبارک حضرت حق این است: رحمتی وسعت کل شیء، شامل تمام اون چه که بشه بهش گفت شیء وجود داره، در هر کجا که باشد، در هر عالم که باشد، مشمول رحمت خود ماست. امیر المومنین علی علیه السلام می فرماید من از همه آیات به این آیه بیشتر امیدوارم. فل حکم المنصوبت الی، در حکمت هایی که به امام علیه السلام نسبت دادن. یسرنی من القرآن کلمتون ارجوها لمن اشرف علی نفسه. حضرت میفهمون در قرآن یه آیه هست که خیلی منو خوشحال میکنه و مایه امیدواری کسانی است که در زندگی خودشو زیاد روی کردن در بحث گناه، و اون آیه رو فرمودن این هستش: قال عذابی اصیب و بهی من اعشا، عذاب من اصابت میکنه به کسی که من بخواهم، یعنی انتخابی، بر اساس انتخابه. ولی و رحمتی وسعت کل شیء، اما رحمت من همه موجودات رو فرا میگیره. عذاب بر اساس انتخاب است، اما رحمت چه بخواهی چه نخواهی ظهور و تجلی دارد، مگر اینکه خودت را از اون محروم بکنی. یکی دیگر از مهمترین ویژگی های رحمت خدا این است که رحمت خدا بر غضب خدا سبقت داره. یکیش از ادلش در واقع توازن عددی رحمت، 170 بار در قرآن آمده ولی غضب 23 بار، معلومش پیشی گرفته، سبقت گرفته. اما یکی از اسماء الهی، از اسماء الهی خداوند این است: یا من سبقت رحمته غضبه، ای کسی که رحمت تو بر غضبت چی شده، سبقت گرفته. برخی از آیان اهل معنا جهنم رو هم قانون غضب نمی دانند، مگر برای کسانی که خلود در جهنم داشته باشن. این حالا تعریفشو گوش کن ببین چیکار کرده خدا. خداوند بنا شدی که انسانها رو هدایت کن. برای رسیدن به این هدایت ابزار رو قرار داد، هم عقل قرار داده و هم انبیا سلام الله علیهم اجمعین رو قرار داده، حجتن. منتها برخی این عقل رو به کار نمی گیرن، از هدایت انبیا بهره نمی برن، اینها رو یه جوری تعبیه می کند تا به اون هدایت برگردن. گاهی یقین نعمتش رو بر اونها ارزانی می کنه تا اینا بفهمند که یه خدایی هست، گاهی نه برشو سختی میگیره تا بفهمن خدایی هست، بالا پایینشون میکنه. اما وقتی متوجه نشدن، گاهی سختی های برزخ باعث بشه اینا پاک شد که خدایی هست. اما اگر اونجا هم پاک نشدن، یه عده ای هستند که باید یک فضای داغی رو ببینن. شما اگر بخواهید آهن رو از سنگ آهن جدا بکنید، کارش چیه برادر؟ بله؟ کارش کوره است. تا 2000 درجه باید حرارت بدی تا خالصی از ناخالصی چی بشه؟ جدا بشه. اون آیان میگن اینا که هدایت پیامبران رو در دنیا نپذیرفتن، یه ناخالصی هایی دارن. آخرین جایی که این ناخالصی خارج می شود جهنمه. منتها این مربوط به کسانی است که بله حکم خلود در جهنم ندارن. اونایی که خلود در جهنم دارن سواهان علیه منظر تا مملم تنظر هم فرقی نمی کنه که اینا رو انذار بکنی یا نه، اینا دیگه از دست رفتن. ولی جهنم هم جای برای پاک کردن است نسبت به یه عده. و همین دلیلی که در مبانی کلامی ما این بیان هستش که خدا اگر کسی را در جهنم میفرستد به خاطر تشفی خاطر نیست. میگه من گفتم روزه بگی نگرفتی، الان میفرستم تو جهنم دلم خنک شه. تشفی یعنی این. خدا هیچ کس تو جهنم به خاطر دلم خنک شه نمیفرسته، ولی میفرستد تو جهنم برای که اون ناخالصی ها چه بشه ها؟ تبدیل به خالصی بشن انشاءالله. اما دیگه اگر نشد خلود در جهنم است و اونجا دیگه قانون غضب الهی است. البته در اون ایامی هم کسی مجرمیتی رو داره میکشه اینجور نیست که آب و هواش خوب باشه، بسیار بده. چون کوره کوره است دیگه، کوره کوره است. کسی که تو کوره حلوا خیلی نمی کنن که برادر، اون سختی ها هست و اون ناخالصی ها در بیاد. اما هرگز خداوند کسی رو عذاب برای تشفی خاطر نمی کنه. دلم خونک نشد. من گفتم حجاب رعایت کن نکردی، الان سو پدرت در بیاد. گفته بودم خمس بده ندادی، الان پدرت در میاد. من این کارو نمی کنم. و همین دلیل است که میگن که رحمت خدا بر غضب خدا چی داره؟ سبقت داره. یعنی جهنم هم که به نظر میرسد قانون غضب باشد، برای همگان قانون غضب نیست. برای یه عده جدا شدنه دیگه، آخرین مرتبه است دیگه، فوت آخره، کاریش نمیشه کرد. ما اینجا انبیا رو فرستادیم گوش نکردن، ما اینجا عقل رو دادیم گوش نکردن، ما اینجا هر چی گفتیم نشد، سختی دادیم نشد، آخر سر یه کوره باید بره تا بشه انشاءالله. اما مهمترین دشمن خدا در بین انسان‌ها کیه؟ فرعون. مهمترین دشمن خداست. سوره مبارکه نازعات آیه 24. فقال انا ربکم الاعلا. شیطان هرگز ادعای ربوبیت نکرد. با همه دشمنیش نسبت به خدا ادعای ربوبیت نگه، نگو من پروردگارم. تازه زمانی هم که به خداوند علی اعلی داره مکالمه میکنه ربوبیت خدا رو قبول داره، میگه رب به ما عقویتنی، پروردگار من به خاطری که منو عقب زدی پروردگار بودن خدا رو قبول داره. اما فرعون قبول نداشت. انا ربکم الاعلی، گو من پروردگار بزرگ شما هستم. خدا هم تو دو چیز عقب نشینی نمی کنه. یک، کسی ادعای تکبر داشته باشد، چون کبریایی فقط مال اوست. یکی ادعای ربوبیت داشته باشه، چه گوش بیچونه که تا قیامت بفهمه چه خبره. پس دشمنترینش، یکی از دشمنانش این آقای فرعونه. عرب بکنه لر نازعات، سوره مبارکه نازعات آیه 24. خدا به حضرت موسی و حضرت هارون فرمون داد که آقا بدید اون گوش رو بپیچونید. مبارکه طه 43 و 44. اذهبا الی فرعون، برید سراغ فرعون. آقای هارون، آقای موسی، اذهبا، شما دو نفر برید الی فرعون، به سوی فرعون. انه طغا، این حواسش پرت شده. این نشسته رو صندلی، همه دست شماش میکنه، فکر میکنه خبریه، طغیان کرده، باید خلاصه یه احوالی ازش بپرسی. خب چی بهش بگیم؟ باهاش صحبت بکنیم، بگیم مرتی که فلان فلان شده، نوجود مثلا هر چی فوشه، نه، فقولا له قولا، باش آروم صحبت کنیم، باش آروم صحبت بکنی. با چی آروم صحبت بکنه؟ بله؟ با کی؟ بگو آقا بیداری یا که منتظر ببینه سحری چی میشه. با کی؟ فرعون چه ادعایی کرد؟ بس آقا اگه دیدی یکی نماز نمیخونه پدرش در نمیده در امر معروف ها. او یارو ادعای ربوبیت کرد، خدا فرمود فقولا له قولا لکن آروم فدات بشم قربونت برم. حواست جمع کن، امر معروف و نهی از منکر خیلی مهمه. اهمیتش چیه گفتی؟ اهمیتش در یک جمله پیغمبر ما فرموده، تا حالا بهت نگفته کسی، من بهت میگم بر اولی بار. فرمود اگر در یک کشتی سوار باشید یک کسی باشه زیر پاشو سوراخ کنه، بی تفاوتید یا نه؟ بله؟ بی تفاوتی؟ میگه آوری شما چه کارش داره میکنه دیگه؟ بهش میگید ما بوده کارشون میکنه، چون میدونی که اگه سوراخ بکنه همه تون میرید زیر آن. فرمود امر به معروف نهی از منکر همینطوره، اگه بی تفاوت باشه کشتیتون سقوط میکنه. اما برادر من سراغ فرعونم که بخوای بری چی؟ فقولا له قولا لینا، آروم قربونت برم عدد بشم. فکر میکنی شوخی میکنم؟ خدا نگفته قربونت برم فدات بشم. ببین چی گفته، برید بهش بگید. چی بگیم؟ فقولا له قولا لینا لعله یتذکر او یخشا، شاید متذکر بشه، شاید بترسه. چجوری باهاش حرف بزنی؟ موسی بهش بگو فقل هل لک الا ان تزکا، میخوای خوب شی؟ این لحن یعنی چی؟ اینو با چی میخوام بیان کنم؟ مرتی که بی پدر مادر، میخوای خوب شی؟ یا اینکه قربونت برم میخوای خوب شی؟ اگه ما احکام اسلام رو درست اجرا بکنیم همه چی درست بشه. مشکل اینه که ما بلد نیستیم اجرا کنیم. با فرعونش میگی اینجوری تا کن، پسر نماز نمیخونه، شیرم حرامت، برو از خونه بیرون. بچه میشه مثلا این عابد میشه؟ آقایه با فرعون درست حرف بزنی، حل که الان تذکر بخواه خوبشی، بخواه خوبشی. و احدیه که الاربی که فتخشا، بخواه من تو رو به سوی پروردگار، نه پروردگار من، الارب بکر پروردگار تو، یعنی اونم بیار تو بازی. ای خدا خدای من نی، خدای تو هم هست، میخوای تو رو هدایت کنی به سوی پروردگارت. در حدیث آمده، حدیث قدسی، پیغمبر ما فرمود ان الله سبحانه قال موسی، وجود ناظری حضرت حق به جناب موسی فرمود هین ارسله الى فرعون، وقتی که فرعون رو می‌خواستن بفرستن به طرف، وقتی موسی رو می‌خواستن بفرستن به طرف فرعون، یتوعد او تا وعید الهی رو بیان بکنه، فرمود اخبره و به او خبر بده که چه خبره. فرمود بگو انی الالعف والمغفره اسرع منی الالغضب والعقوبه، عفو و مغفرت از من راحت تر صادر میشه تا غضب و عقوبت، یعنی فرصت داری برگردی. برادران 950 سال جناب نوح در بین مردم رسالتش طول کشید. وقتی علامت عذاب آمد فرمود سوار کشتی بشید، 86 نفر سوار شدن. 950 رو تقسیم بر 86 بکنیم چی؟ یعنی نفری 11 سال وقت گذاشت برای مردم. حالا جوونه، مثلا فرض کنید یه دفعه دیدی نماز و دو دفعه دیدی یه سال دیدی نماز بخونه، ردش نکن. 11 سال وقت صرفش کن. اون وقت اگه تو 11 سال با این آدم مدارا کردی، برنگشت خدا خودش میدونه چیکار بکنه. نمیخواد تحت سینت بزنی شیر رو حرام بکنی و لقمه رو حرام بکنی. راضی نیستم. ول کن بابا، ول کن، خود با خدا باش. میگن ابراهیم علیه السلام دو تا خصوصیت داشت که به مقام خلت رسید. خلت در مراتب رفاقت یعنی رفیق فابریک خدا شد، خلیل الله شد، اصحاب سر شد. نه سر من و تو، سر خدا رو میدونست. دو تا خصوصیت داشت که اصحاب سر خدا شد. یک خصوصیتش که اهل نماز شب بود. خصوصیت دومش که سفره دار بود. هیچ وقت غذا تنها نمیخورد. همیشه در خونش باز بود. حالا نگو دلار شده 7000 تومن چه. خب قرار نیست که 6 لیک بدی به مردم. همونی که میخوری یه خود یه لیوان آبشو بیشتر کن. همونی که میخوری یه خود آبشو بیشتر کن. ولی با دیگران. نعمت. کسی نیمد کنش. فقرام نبودن و مردم عادی، آبرومند، نیازمند، هرکی نبود. کسی اون روز شانسش نگفته بود که یک کسی بیاد بره سر سفره جناب ابراهیم. اومد بیرون، دید یه پیر مرد موسفید کج و ماوش. گفت تو نهار خوردی؟ گفت نه. گفت میه خونم؟ گفت آره. آدم گفت خدا چی میخواد یه همچین مژده‌ای خلاصه با آدم بده؟ تو جامعه ما که رسمه که میگن از عسل شیرین تر سرکه مفت. اون طرف بشست میگه خونم آره میگم بری خونم. شروع کردن غذا خوردن، بسم الله نگفت. بعدش اومد ابراهیم، بعدش اومد وای بسم الله نگفتی؟ بر چی بگم؟ قول نه همه مال خداست. او برو بابا، من اصلا خدا رو قبول نه. اونش وقت خونم رو بیرون اخونش بیرونش کرد. خدا بهش وحی کرد جناب ابراهیم 70 سال سر سفره منه یه بار بسم الله نگفته، یه بار به رخش رو کشیدم، یه بار اومد سر سفره تو. چه خبره؟ چه خبره؟ چه خبره؟ 11 سال وقت صرف کن برادر. اگه نشد خود خدا کارو درست میکنه. این هم یکی از ویژگی های رحمته که سبقت گرفته بر چی آقا؟ غضب. اما یکی دیگر ویژگی های رحمت خدا اینه که کسی حق نداره از رحمت خدا مایوس بشه. از رحمت خدا کسی حق نداره مایوس بشه. کریمه زمر شریفه 53، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله. چقدر عالیه این آیه. کجای این آیه عالیه؟ خدای تو به امیرالمومنین بگی بنده من، تو به پیغمبرت بگی بنده من. خب این که تو به ما گناهکارها میگی بنده من، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم، ما رو به خودت منسوب میکنی. عبدالله انصاری گفت خدایا تو بگو بنده من، از عرش بگذرد خنده من. ولو گناهکار، قل یا عبادی الذین اسرفوا، ای کسانی که اسراف کردید، زیاد روی کردید، گند زدید، خراب کردید، لا تقنطوا من رحمت الله، از رحمت خدا مایوس نشین، از رحمت خدا مایوس نشین. این آیه زبان حال من توه. کسی حق ندارد مایوس از رحمت خدا بشود. ویژگی رحمت خداست. و آخرین ویژگی که برای رحمت خدا بیان می شود این است که برای اینکه ما رجاء حمق پیدا نکنیم، امیدواری علکی پیدا نکنیم، امیدواری واقعی پیدا بکنیم، رحمت خدا باعث نمی شود که کیفرش رو تعطیل بکنه. این خیلی عجیبه. امیرالمومنین علی علیه السلام می فرماید لا تحجزه هبت عن صلب ولا یشغله غضب عن رحمت. هیچ بخششی تو را از غضبت باز نمی دارد. یعنی برادر من حق نداری هر غلطی میخوای بخوری بخوری و بعد بگی خدا چیه؟ ارحم الراحمینه. خدا ارحم الراحمینه، حرفی توش نیست. اما فی موضع العفو و رحمه، خدا ارحم الراحمین است یعنی من و تو مایوس نشویم، نه خدا ارحم الراحمین است به این که من و تو پررو بشویم. بگی آقا ما میخوایم 50 سال زندگی بکنیم، 40 سالش هر کاری خواستیم میکنیم، 10 سالم یه سجاده میگیریم و یه ساک دستمون میگیریم و یه صندلی اخیراً دستمون میگیریم میریم تو مسجد حریف بیت خانه خدا میشویم و بعدم. نه، این پررویگریه. ولی اگه 40 سالم زندگی کردی بدم زندگی کردی مایوس نشو. خدا ارحم الراحمین، خدا برای رحمتش در واقع اسباب متعدد داره و این رحمت رو خیلی ساده شامل حال افراد کن. خیلی ساده شامل حال افراد کن. وقتی فرعون در رود نیل غرق میشد هی میگفت موسی نجاتم بده، موسی نجاتم بده، موسی نجاتم بده. موسی نگاهش کرد، بعد تمام شد، غرق شد. خدا به موسی گفت، صدا زد خبری نشد، گفت دشمن تو بود. فرمود به ذاتم قسم اگر یه بار منو صدا میزد نجاتش میدادم. گفت خدایا دشمنت بود، بد بنده ای بود. فرمود من خوب خدایی هستم، ولی اون منو صدا نزد. خدایا ما بد بندگی کردیم، خودمون معترفیم، نمیخوایم بازارگرمی هم بکنیم، نمیخوایم اشک کسی در بیاریم، ما گند زدیم، تردیدی درش نیست، اما تو خوب خدایی هستی. به جان امیرالمومنین یک تجلی بکن، همه ما خوب بشیم، زیر رو بشیم، آدم بشیم، همونی بشیم که تو میخوای. رحمت خدا، پیغمبر ما میفرماید، حضرت صادق علیه السلام میفرماید که اذا کان یوم القیامه، این حدیث از پیغمبر، ان الله تبارک و تعالی اذا اراد ان يحاسب المؤمن، حالا بذار این حدیثو برش کن، نمیخوام همه یکی رو بخونم و بحثمون رو تمام بکنیم. در باب رحمت خدا آخر حرف من همین است که فرمود ان لله عز و جل مع رحمه، 100 باب رحمت وجود دارد و انه انزل منها واحده الالعرس فقسمها بین خلقهی بها یتعاطفون و یتراحمون. 100 قسمت داره، یکیشو تو دنیا گذاشته. اگه تو به دیگری مهربانی میکنی، مادر به بچهش مهربانی میکنه، خیریه ها را میفته، هر دلسوزی و عاطفه‌ای در دنیا هست شائبه از اون رحمت. و بعد میفرماید به این که و آخر تسع و تسعین لنفسه یرحم و بها عباده یوم القیامه، 99 تای دیگه شو گذاشته روز قیامت، 99 تای دیگه شو گذاشته روز قیامت. اون چی که در رحمت در دنیا پخش کرده یه جزه، 99 تاشو گذاشته قیامت. وقتی 99 تای قیامت چی میشه؟ امام صادق علیه السلام بفرماید اذا کان یوم القیامه نشر الله تبارک و تعالی رحمته، وقتی روز قیامت میشه خداوند منتشر میکند رحمتش را در صحرای قیامت، حتی یطمع ابلیس فی رحمته، کار به جایی میرسه که ابلیس میگه الان رحمت خدا شامل حال منم میشه، الان رحمت خدا شامل حال من هم میشه. اما شامل حال او که نمیشه قطعا، چون حضرت حق وعده قطعی داده است که او رو در جهنم میبره، چون او هیچ شائبه ای از خوب شدن درش وجود نداره. اما من و تو با همه بدی هایی که داریم میتوانیم امید به رحمت خدا داشته باشیم یا نه؟ امیرالمومنین علی علیه السلام فرمود به اصحابش، فرمود شما در قرآن به کدوم آیه از همه امیدوارتر هستی؟ گفتن به این که ما به این آیه خیلی امیدواریم، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله. فرمود من به این آیه خیلی امیدوار نیستم، من از یک آیه بیشتر خوشم میاد، او خیلی امیدوار کننده تره. او کدام امیدوارتر کننده است؟ فرمود این آیه، پیغمبر در بستر بیماری، بیماری که منجر به مرگ و ارتحال پیغمبر شد، افتادن به کاسه آبی به قد دستشون هر از گاهی بیزنن دست مبارکشون میکشن به صورتشون، فما اندر الموت سکرات، برای مرگ سختی های وجود داره. حضرت زهرا دارن تیمارداری میکنن، مریضداری میکنن، ناگهان در خانه زده میشه. حضرت بیرن پشت در میفرمان کی هستید؟ من در جهان مرد غریبی هستم، برای دیدار حبیبم آمدم. فرمود برادر عرب، بابام مریضه، برو یه روز دیگه بیا، بابام کسالت داره. رفت بار دوم، به سرعت دوباره آمد در زد. از صدیقه رفتن دوباره همون مکالمه، فرمود من که گفتم بابام مریضه، شما بدید در یه فرصت دیگه بیاد. رفت و برگشت بار سوم، چنان در رو محکم زد، خود ختمی مرتبت فرمود دخترم در رو باز کن، این کسی نیست که جایی بخواد وارد بشه در بزنه، این مأمور است تنها خانه ای را که در بزند در خانه توست. این برادرم اسرائیل است، یا هر جا وارد بشود صدای شیون و ناله از اونجا بلند می شود. حضرت زهرا در رو باز کردن، مثل برق از جلوی چشمان رسول حضرت زهرا گذشت، محضر رسول خدا سلام عرض کرد، یا رسول الله خدا سلامتو میرسانه. فرمود برادر، برای دیدنم آمدی یا برای مأموریت؟ گفت در اختیار شما، اگه اجازه بدید قبض روح میکنم، اگر هم اجازه بدید صبر میکنم. فرمود صبر کن، جبرئیل بیاد. جبرئیل 60,000 بار در طول 23 سال در رکاب پیغمبره، یک بار هم بهش اتاق نکرده. این بار که آمد پیغمبر فرمود کجا بودی تو این موقعیت حساس؟ چرا منو تنها گذاشتی؟ گفت آقا برزخ رو عظیم کردیم، تمام انبیا و اولیا منتظر قدوم مبارک شما هستن. فرمود این حرفا رو ول کن، یه حرفی بزن دلم شاد بشه. گواه خواسته شما چیه؟ فرمود فردای قیامت خدا با گناهکاران امت من چه میکنه؟ یا رسول الله در بستر بیماری، نه در بستر مرگ هم به یاد ما بودی. بالا رفت و برگشت، جبرئیل سلام حق را رسان و عرض کرد خداوند به تو می فرماید ولسوف یعطیک ربک فترضا. پیغمبر ما قصه نخوری، روز قیامت انقدر به تو می بخشم که تو روز قیامت از من خدا راضی. ملک الموت مشغول شد جان پیغمبر رو گرفتن، رسید به زانوها، فرمود برادر جان همه رو اینقدر آسان میگیری یا دستور به مدارا شده؟ عرض کرد که آقا دستور به مدارا شده. فرمود حاضرم سختی جان دادن و امتم رو به تنهایی بکشم، اما با امت من مدارا کن. یا رسول الله ما از تو معذرت میخواییم، تو اونجا به یاد ما بودی، اما ما نتوانستیم مهاجمین به طرف خانه دخترت را جلوشون رو بگیریم، بگیم این دختر دختر رحمت للعالمینه، به اونها بگیم این دختر باردار است، نیاز نیست هیزم ببرید، آتش